بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما در مسائل منطقی چون که موضوع بحثش مرتبط می شد با کلیات خمس، از یک جهتی به نام جنس فصل نوع، عرض خاص، عرض عام، ولذا در ظواهر اشیاء و موجودات نظر می کردیم و می دیدیم که انواع حیوانات اعم از انسان، غنم، بقر، دیگر موجودات حیوانی، اینها در این اصل کلی با هم دیگر اشتراک دارن که همه جوهرن، همه جسمن، همه رشد و نمو دارن، همه حرکتشون بر اساس اراده است، احساس هم دارن. حالا منتها در یک فصلی به نام ناطقیت، ناهقیت، امثال اینها بین این انواع مختلف قائل به تفکیک می شدیم که فصل را منطقی در نظر خودش به عنوان فصل حقیقی می گرفت که بین انواع گوناگون حیوانات یک نحوه تمیز قائل بشود. فصل حقیقی لفظ اصطلاح منطقی، نه این که به معنای بیان تمام هویت وجودی این انواع موجود باشه، بلکه فصل منطقی مأموریتش در حد تمیز بین انواع مختلف یک جنسه. مثلا جنس حیوان را که قابل صدق است بر این همه نوعهای مختلف، به واسطه یک فصلی به نام ناطق میاییم مخصوص به حصه انسانش میکنیم و از این بابت که انسان را در مقام محاوره مون، در مقام مثلا صغرا و کبرای منطقی که میخواییم نتیجه بگیریم، احیانا باید انسان رو در مقدمه قیاس قرار این رو عقصش کنیم، ولذا با لفظ ناطق او رو از دیگر انواع تمیز میدیم که در محاوره و در اندیشه همین مقدار که بتونیم او را در مقدمات قیاس اخذ کنیم. ولذا منطقی ادعا هم نداره که ما در این علم میخواهیم به تمام حقایق اشیا راه پیدا کنیم. اصلا کار منطقی راه وصول به حقایق اشیا نیست از جنبه ظاهریش. و تا میرسیم به این بخش از بحث که عرفان، در عرفان الان میفرمایید که فصل حقیقی تمام موجودات اعم از مجرد، مادی، مطلقا، فصلشون همون خود وجوده، خود حق وجود، فصله وجود، فصله، نه ناطقیت برای انسان فصل، اون در یه محدوده بسیار ضعیفی، تنزل یافته‌ای حرف از فصول اشیا پیش میاد. ولذا فصل منطقی را اصطلاح می‌فرمایند فصل تمیزه، اما فصلی که در فلسفه برای شی مطرح است، فصل به این معنا که می‌خوایم این شی را از دیگر موجودات تمایزش بدیم، این را باید فصل حقیقی بگیریم. اون هم نه فصل حقیقی به این معنا که بین موجودات آن چنان جدایی بیافکنیم که تمایزشون را تمایز ازلی بگیریم. مثل اینکه در منطق میگیم انسان شجر نیست، شجر حجر نیست. این که الان در قضایای سالبه منطقی میایید خیلی از ماهیات را از ماهیات دیگر سلب می کنید، این برای این است که اونجا تمیزی که میخواید درست بفرمایید به تعبیر آیون فصل مقوم جنس، مقوم نوع، مقسم جنس، طوری به نوع قوام میده که به یک معنا این نوع را از دیگر انواع دیگر به طور کلی تمیز میده، جدایش میکنه. درسته که انواع دیگر با این نوع در جنس شریکن، اما تمیز دادن فصل به نظر منطقی تمایز ازلی پیش میاره، یعنی بینشون بینونت و جدایی میاندازد که در مقام هم در قضیه سالبه میگید الانسانو لیس به حجر، اصلا انسان حجر نیست، انسان شجر نیست. اما در اینجا ما اینطوری نمیخوایم پیش بریم. در اینجا میفرمایید که حالا در خصوص این موردی که الان هست میفرمایید وجود فصل حقیقی تمام اشیاست. اونم وقتی عارف داره وجود را فصل حقیقی میگیره، فصل حقیقیش که یک وجود غیر متناهیه، قائل به تعدد وجودم به اون معنای متعارف در اذهان نمیشه، بلکه یه حقیقت وجود میدونه و تمام اون چرا که مشهود ماست و خودمون، تمام این کلمات نظام هستی همه را جزو شؤون این وجود میگیره، اطوار اون میگیره و فرمایشاتی که پیش میاد. اون وقت حق و خدا به معنای وجود این میشود فصل حقیقی اشیا، و این فصل هم در تمام موجودات یکسان جلوه میکنه، چون در نظر یکسان هست. در نظر عارف او تشکیک را به ذات وجود نمیبره. عارف اینها را انشاءالله باید عزیزانم لطف بفرمایید، لطف بفرمایید. باز آقا استدعا میکنم مباحث فلسفی و عرفانی را به مطالعه نگذرونید و حتما زانو بزنید، حرف بشنوید، بذارید حرف در شما پیاده بشه، بگذارید حرف بشنوید. آدم با حرف شنیدن پخته بار میاد، با استاد دیدن حساب دیگری داره. خب حالا درسته در عرفان عملی بعضی از آقایان میفرمایند استاد نیاز نیست، اما استاد نیاز نیست که معناش این نیست که حالا یک کسی دنبال استاد بگرده و پیدا بفرماید خلاف کرده. که شما به همین اندازه هفت توقف نفرمایی، آدم انتظار نداری حرفا را. الان مثل جناب آسید علی قاضی که این بزرگان در عالم علم مثل علامه شعرانی ها، آشمنتقی آمولی ها، علامه طباطبایی ها، محمد حسن آقای الهی، دیگر بزرگواران، جناب آیت الله کشمیری، حرفی یکی دوتا نبود، خیلی بودن آقایان در خدمتشون. ایشون که همینجور صاف بارها از زبان مبارک آقا شنیدیم که میفرمودن که اگر کسی بیش از نصف عمرش را، نصف عمرش را، اگه عمر شما 100 ساله، 50 سال، 60 سال، اگر عمر انشاءالله طولانی است، بیش هرچه هست، بیش از نصف عمرش را شخص در پی تحصیل استاد برود، ضرر نمی کنه. دید را ببینی. چون الان خیلی این جلسات که برپا شده، معمولا بنده به سماجت در جلسات حرف میزنم استاد ببینید، و بعضی از عزیزان مراجعه میفرمان آقا شنیدیم، بعضی از آقایون میفرمان استاد نیاز نیست. آقای عزیز حالا برفرضی هم چی مطلبی هم بفرماین، او در حدی که استاد نیاز نیست میگوید، اما اگر بگیم حالا از او بپرسیم که آقا ما با این حال دنبال استاد بریم و پیدا بکنیم به او دست ما رو بگیره بالامون ببره بهتر نی؟ مثل این گلو بنده بگم آقا این کتاب بنده خودم میخونم، استاد نیاز ندارم، ولی اگر ما همین کتاب رو بریم در خدمت خود مؤلف عزیزش بشینیم و ایشون برای ما حرف پیاده کنه، با مطالعه که ما کردیم اون بهتر نی؟ عقل حسابی داره؟ نه، آدم خودش بشینه دو تا چارتا میکنه. این که الان اصلا کتاب های هست آقا را ما واقعا توفیقمون دیگه سن مبارکشون و مریضی هست و کسالت هست و هست دیگه، سن بالا میاد. بعد هم به تعبیرشون فرمودن که از بس که این بدن بیچاره رو من کارش کشیدم و خداییش اگر فولاد بود، اگر چرس کنم الماس هم اگر بود، باید هزاران بار الان از بین میرفت. حالا خدا گلی به جمالش بیچاره که این مقدار با ما همراهی کرد و این 60-70 سال تا اینجا تونست ما رو بکشه و ما کار کردیم باهاش. اینه که وگرنه آقا حقیقت امر اینه که این کتاب ها را آدم باید بره در محضر خودشون بشینه و ایشون اون ظرائف را، اون چرا که اون لحظه می نوشتن جان ایشون، الان فرض بنده و شما می خواهیم الان راجب این حرف بزنیم، ای راجب به اندازه بینش خودمون حرف بزنیم، همین مقدار که باز از محضرشون در درس ها استفاده کردیم، حرف شنیدیم، خاطرات داریم، فرض محضرشون تشرف و حضوری پیدا کردیم و چیزهای شنیدیم این حرفا، و یه مقداری فرض خودمونم زحمت بکشیم. اما هر چه باشه برادر جان، استاد حسابش جداست و معنای استاد، چون اینا را من میگم آقا جان از من ناراحت و دلگیر نباشید، عزیزانی تشریف فرما به جلسه میشن و تازه تشریف میارید، با ذوق هنوز آشنایی ندارید، وگرنه الان در بین شما تعدادی از عزیزان چندین ساله تو این کلاس ها زانو زدن، حرف میشنون اونا دیگه، الان من یه حرف دارم میزنم شاید حوصله اونا رو سر بیارم که آقا اینا دیگه برای ما حله، یه مقدار حرفای دیگری که هنوز گفته نشده رو بفرمایید، حقم دارم. بله که آقا جان، اصل انسان به تعبیر جناب مرحوم حاجی سبزواری در منظومه، والحق انفاذ من القدس صور، از صور یعنی صور علمیه، حقایق کلیه مرسل، معانی حقیقتی که از ماورای طبیعت به صورت علم باید برای انسان بیاد. حق اینه که ما تمام علوممون را مطلقا، تمام را از ماورای طبیعت میگیریم، که به طوری که در دروس معرفت نفس برهانی شده، استدلالی شده، از درس 19 به بعدش تا 21 بعد جای دیگر که استاد و کتاب علو بنده حالا توصیهش میدم، این دانشگاه آمدن من و شما و این حوزه آمدن و این همه کتاب خونه خونه داریم توش کتاب هست و بعد مطالعه و نوشتن و اینها مطلقا، اینا هیچ کدوم به ما علم نمیدن، چون اینها مادی، علم صورت مجرده روی برهان و استدلالش، حقیقت مجرد از عالم ماده بر نمیخیزد، ولذا دهنده مجرد باید خودش قاهر باشه، مسلط باشه. اینا رو در دروس معرفت نفس عزیزانی که تشریف داشتن الان ذهن مبارکشون میاد کجا درس ها حرفشو زدیم، و که اینها همه علت معدن، همه ما را زمین سازی میکنن که تا جان آماده بشه، والحق انفاذ من القدس صور، تا اینکه از ماورای طبیعت صور علمیه حقایق برای ما فاضه فیضان پیدا کنه، ریخته بشه. این که آقایان میفرماین استاد، این معناش این نیست که استاد علت تام است در دهش علم، این معناش اینه که استاد علت معده، همون به تعبیر حاجی که در حقیقت علم را از ماورای طبیعت میدن. بعد و انما اعداده من الفکر، خب از حالا منطق بخونیم که چی، فکر کنیم که چی، اگه علم رو باید از بالا بدم پس من چرا فکر کنم؟ اگه از شما سوالی کردن که بلد نیستی چرا میفرمایی من فکر کنم، بگو آقا صبر کنیم، من و شما سوال کننده و من جواب دهنده هر دو تا صبر کنیم تا ببینیم کی از بالا برای ما علمو میفرستن، هر موقع فرستادن من جوابتو میگم. میفرماد آقا دست روی دست نذار بگی از ماورای طبیعت کی بفرستن، از اون طرف میفرستن، تو هم باید آماده شی. نه و انما اعداده من الفکر، لازمش اینه که پس جنابالی هم زحمت بکشی، کتاب دست بگیری، منطق بخونی، فلسفه بخونی، فقه اصول بخونی، از مدرسه و اینها بری، اینها این رفتنها، این نشستنها، این استاد، این گفتن، این شنیدن، اینها همه نفس شما رو آماده میده که از این طرف قابلیت پذیرش ایجاد بشه، وگرنه از ماورای طبیعت منع در دهش نیست. از اون طرف دائما فیض، مانعی هم در افاضه فیض هم نداره، بخل هم که نداره، بلکه جود است که جود اقتضای ذاتی وجوده، از اون ور نقصی نیست، نقص مال این وره. پس من چون آماده نیستم به من نمیدم، لازمش این باید آماده بشه. حالا این آماده بشم به همین خوندنه، به همین نوشتنه، به همین حوزه آمدنه. الان جناب عالی آمدی حوزه، از اون روز اوله بدان که مستر اصل کلام است، تا اینجای درس خارجت داخلت هرچه هستی، آیا این همه علمی که الان در جانت داری این علم را این اساتید حوزه بهت دادن، یا علم از ماورای طبیعته؟ علم از ماورای طبیعته. پس این همه این آقایون زحمت کشیدن برای چی؟ برای اینکه آماده مون کردن. وگرنه اگه نمی اومدیم خدمتشون زانو نمی زدیم، ما هم مثلا فلون آقای چوپان محلمون، فلون برادر بزرگوار محلمون، فلون مثلا دایی بزرگوار محلمون، اونا چون نیامدن، این آمادگی پیش نیامده، الان چیزی بلدن؟ اما جنابالی آمده. این بلدهای شما چیه؟ زیر سر این علل معده است که شما رو مقرب به سوی علت کردن. به تعبیر آقایون میفرمان که نفس همیشه علم را از موجودات ماورای طبیعت باید بگیره. اگر نفس خودش قابلیت داشته باشه که بدون هیچ اعداد و هیچ علت معده‌ای مستقیما این علم را ازا شاء ان علمو علمو از ماورای طبیعت بگیره، بل ازا اصطلاح میکنیم که پیغمبران ائمه علمشون لدنیه. لدنیه یعنی چه؟ یعنی ما و اونها هر دوتا در گرفتن علم از ماورای طبیعت شریکیم. به پیغمبر میگیم جبرائیل نازل میشه. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر علم را مستقیما از عالم مجرد میگیره. اذا شاء ان علم و علم. حالا اینا بحث راجع به علم باید پیش میگم. منتها نفوسی که قویان، به تعبیر آقایون مکتفیان، اینها علم را بی واسطه از ماورای طبیعت میگیرن و چون جانشون قوی است نیاز به علت معده در اعداد ندارن. این گروه رو تعبیر میکنن نفوس مکتفی. اینها جنهایی دارن خودکفا هستن. یعنی چه؟ یعنی هر موقع بخواهند در ارتباط با ماورای طبیعت مجردات اون چرا که میخواهند میگیرن. اما نفوس من و شما نفوس مکتفی نیست، نفسی نیست که بشینیم تا اراده کردیم برای ما علم بیا. نفسی است که وقتی میخواییم علم پیدا کنیم این نیازمنده به کمک کاره، ولذا علل معده میخوند. این گونه از نفوسی که خودشون قدرت ارتباط تام را و اخذ فیض را مستقیما از ماورای طبیعت ندارن، اینا رو تعبیر میکنن به نفوس مستکفی. اینا نفوسی هستن که طلب کفایت میکنن از باب استفعال استکفا. اینها میخواهند خودکفا بشوند، اما الان خودکفا نیستن. راهش چیه؟ راهش اینه که چون نقص درونی دارن، کانال وجودیشون باز نیست، جدول ارتباطشون با ماورای طبیعت قوی نیست، ولذا باید خودشون تحویل علل معده بدن. حالا همین آیونی که الان میفرمان استاد نیاز نیست، اگر از همین آیون بپرسیم آقا شما تا اینجا درسایی رو که خوندید همینجور یک بارگی گرفتی یا اینا همه رفتی قم استاد دیدی، نجف استاد دیدی، تهران استاد دیدی، استاد دیدی، پس شما در طول عمرتون استاد نداشتی تا اینجا اومدی؟ میفرمان چرا؟ این استاد برای چی داشتی؟ که اگر شما هم مثل اون هم محلیتون، الا هم سن سال این آقایونی که میفرمان آدم استاد نمیخواد، اگر اینا هم مثل اون هم محلی هایشون این استاد رو نمیدیدن یک عمر، تو محلات خودشون بودن و همونجا مثلا چوپانی میکردین، بالاخره انسان کشاورزی میکرد، گناه که نی، آیا واقعا این مقداری که الان عالمان دارن اینا رو دارا میشدن؟ مگر اینکه بگیم بله اینا نفسشون مکتفی بود ولو هم اونجا بودن میگرفتن. غیر از ائمه علیهم السلام نفس مکتفی خیلی کم پیدا میفرمایید. اگر نفسی مکتفی شد، خودکفا شد در اخذ علم از ماورای طبیعت، اون این استاد ظاهری علت مؤدر نمیخواد، چه اینکه او کتاب خونم نمیخواد. شما الان برید تو منزل امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، فرض 1400 سال قبل بشه، میخوام بریم منزل آقا، آقام کتابخونه داره که شب مطالعه کنه ببینه که بله امام فخر رازی چی گفته، ارسطو چی گفته، افلاطون چی گفته. بله کتابخونه ندارن اینا که. این کتابخونه داشتن خودش دال بر نقص من و شما. الان که این حوزه داریم، این حوزه دال بر نقص ماست، وگرنه امام صادق که دیگه نمیخواد بره حوزه درس بخونه، که امیرالمومنین علیه السلام اینا که نفتن حوزه درس بخونن، که چرا؟ برای این که اینی که میخواد حوزه درس بخونه، دانشگاه درس بخونه، مطالعه کنه، استاد داشته باشه، با اونی که بی مطالعه و بی استاد با صرف اراده میگیره، هر دو در اخذ علم از ماورای طبیعت شریکه. والحق انفاز من القدس صور، این در ماورای طبیعت شریکه، منتها یکی قابلیتش تامه است، میتواند بدون واسطه بگیره، ازا شاء ان علمو علم، ولی ازا تعبیر میکنیم بر پیغمبر جبرئیل نازل میشه. اینا اصطلاحات روایت را اگر قالب فلسفی بریزید، یعنی نفس پیغمبر خودکفاست. حالا تازه در همون نفس خودکفا هم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، باز معلوم میشه همه یک جور خودکفایی ندارن. باز هم در اخذ همون نفوسی که علم لدنی دارن از ماورای طبیعت، میفرمایید آقا یکی پیغمبر اولوالعزم خداست، دیگری در تحت شریعت او باز زندگی کنه، پس بازم تفضل از بعضی بر بعضی هست. پس در این اصل که هم نفوس ضعیف و ناقص، هم نفوس قوی و کامل در اخذ فیض از ماورای طبیعت شریک، این قاعده جناب حاجی در این مصرع اول والحق که خداوند انفاز من القدس صور، حق مطلب اینه که از عالم قدس صور افاضه میشه، پس در این شریک. در مصرع بعدی و انما اعداده من الفکر، نفوس مستکفی با مکتفی از هم جدا میشه. نفوس مکتفی چون خودکفایان مستقیم میگیر، نفوس مستکفی چون ناقصن، نقص در قابلیت دارن، مجبورن. و انما اعداده من الفکر، فکر کنن، مدرسه برن، دانشگاه بریم، حوزه بیاییم، صرف و نحو بخونیم، ادبیات بخونیم، جانمون بالا بیاد تا بعد ببینیم یه آیه معناش چی، که الان اگه یه آیه رو دادن دست من بگن آقا صرفش رو درست کن، مگه اون صرف رو نمیخوندم، اون استاد نمیدیدم، الان اذا شاء ان علمو علمو نبود. اما حضرت امام صادق در صرف قرآن، در نحو قرآن، در بلاغتش و و برو تا بی‌نهایت، آیا ایشون رفته استاد دیده ظاهرا حوزه؟ نه. چرا؟ چون نفس خودکفاست. ولذا ما مجبوریم که استاد داشته باشیم، استاد داشته باشیم به این معنا که استاد کمکمون بکند که تا باز جناب عالی فیض را از ماورای طبیعت بگیری. الان همین لحظه ای که گوینده ای داره برای شما حرف میزنه، از جلسه پا میشید، بعد تشریف میبرید، میگید امروز این دو تا مطلب رو فهمیدم، اگه کسی از شما سوال کنه امروز چی یافتی، بگی این دو تا مطلب رو یافتیم، این پنج تا رو یافتیم، این یکی رو یافتم. آیا این را از این صوت و کلمات گوینده یافتی، یا همین لحظه که الان داری میشنوی این صوت و کلمات داره آمادگی میده که باز اون صورت علمیه رو باید مجرد بده اعطا کنه، اون قطعا باید موجود مجرد بده، چون برای اینکه شما از گوینده الان جز رنگ و صورت ظاهری جسمی نمیبینی، این که عرض، از گوینده جز اصواتی که با تموج هوا به پرده سماخ گوش و تا به مغز و بعد از اونجا قوه سامعه به واسطه اینها بشنود و بعد هم تا قوه خیال تخیل کند، عقل تعقل کند، شما از گوینده جز صوت چیز دیگر نمیشنوید. اصوات که عرضن، اصواتی که میشنوید اعراض، چشمتون که به یک گوینده الان نگاه میکنه
صورت او، رنگ او، لباس او، اینا الان همه این رنگی که میبینید عرضه. آیا عرض بهتون علم میده؟ علم چیه؟ بعد در بحث علم میگید علم جوهر مجرده. بالاتر اصلا میفرمایید علم بر اساس اتحاد عقل معقول خود منه. اون وقت چطور میشه که صوت به شما جوهر اعطا کنه؟ حداقل بخوایم به یک زبان فلسفی عادی هم حرف بزنیم، اثبات و اعراض و اینها که نمیتونن جوهر بدن، که مگر اینکه اشتداد جوهری پیدا بشه. اینجا هم که این اشتداد جوهری نی، بله قوه در نطفه الان عرضه، عارضه بر این نطفه، کم کم در سیر سعودیش تو اشتداد جوهری در رحم به سرحد نفس ناطقه میرسه، میشه جوهر مجرد. میشه، اما اون مسیرش یک حرکت اشتدادی جوهری میخواد. اما اینجا صوت چه حرکت اشتدادی داره که بیاد نفس شما علم بشه؟ پس چیه که الان داری میگی یاد میگیرم؟ والحق و انفاظ من القدس صور. اینو اگر ولذا به عزیزان عرض کردم که اگر کسی منطق بخون، در این منطق خوندن هیچ مطلبی عائدش نشه جز همین بحث که ما اگر صغرا و کبرا رو بغل هم چیدیم، گفتیم العالم متغیر صغر و کل متغیرن حادثون، این کبرا نتیجه فالعالم حادثون، پس عالم حادثه است، این نتیجه. اگر کسی همین یک بحث رو در منطق یاد بگیره که آیا این عالم حادثه است، از خود این دوتا مقدمه مبا افاضه شده. ظاهر قضیه اینه که صغرا داشتیم و کبرایی و حد وسط ما تکرار شده، طبق نظم شکل اول و ضرب اول برای ما این نتیجه حاصل شده. ظاهر قضیه اینه که نتیجه از متن این مقدمت این قیاس در میاد. و حال این که اگر کسی این منطق رو درست بخونه، معتزلی ها گفتن که این بر اساس تفییزه و اشاعری ها گفتن بر اساس عادته، محققین از حکما گفتن این صورت علمیه عالم حادثه است، از ماوراء طبیعت آمده، این مقدمتین حالت اعدادی برای وصول به این نتیجه رو دارن. اگه کسی منطق بخونه همین یک کلمه در جانش پیاده بشه کافیه، یعنی وقت بگیری یک سال دو سال منطق بخونه، همین این یک حرف هم براش درست پیاده بشه، حالا حرفای دیگر پیاده میشه را از خیرش بگذاریم، همین یکی خوب درست بشه خداییش، آدم چقدر در توحید قوی میشه. اصلا این فرمایش جناب حاجی خیلی توحیدیه، خیلی توحیدیه. اینه که آقا حرف این که آقایون میفرمان استاد داشته باشن و جناب مرحوم آسید علی قاضی و دیگر بزرگواران، اینها جناب قاضی که اصلا میفرمود اگر کسی بیش از نصف عمرش را در راه تحصیل یک استاد به سر ببرد ضرر نمی کنه. بگه ای ما که عمرمون 100 سال بود، 60 سال عمر ما رو فقط یک استاد پیدا کردن از بین برده، نه خیر از بین نبرد. بعد وقتی برسی آدم به استاد، میبینه آقا استاد کد میده، استاد یک اصل میده. این مثل اینه که بنده ریاضی نخوندم، هی میام بی خود این دو تا سیب اون دو تا سیب میشه 4 تا، این دو تا انگشت اون دو تا انگشت میشه 4 تا، این دو تا در اون دو تا در میشه 4 تا، همینجور تو جزئیات میگردم. اما وقتی پیش یک استاد ریاضی برم، میگه آقا جزئیات رو رها کن، عمرت مصرف میشه، یه قاعده بد میدم، بدون دو تا دو تا 4 تا. استاد کدهی داره اگه واقعا استاد استاد باشه. اینه که در گرفتن استاد خیلی تاکید کردم، دقت بفرمایی، اون جناب مرحوم آقای ملا عبدالصمد همدانی در بحر المعارف اصلا حدود 24 شرط برای استاد ذکر کرده، 24 شرط هم برای شاگرد ذکر کرده. حالا اونها را الان اجازه بفرمایید، اونها خیلی حرفای درشت درشت اون بزرگواران است، الان یه مقداری برای ما شاید سخت بگذره این حرفا، اما بالاخره آقا این حرف حرف اساسی است. الان هم تو این اف اینه که خلاصه هیچ کس در نظام هستی بی استاد هم به جایی نرسید. منتها استاد فرق میکنه، یه وقتی پیغمبر اکرم است، به تعبیر ظاهری روایات جبرائیل امین استادش، تا یه حدی که بالا میبره، خب حالا دیگه نفس این استاد شاگرد قوی شده، به اندازه ای که این استاد چون استاد علت تامه در فیض نبود و لذا میشه که علت ناقصه استاد برای مادون بشه به یک تعبیری، اینا ظاهر حرف الان. اما چون معلول از علت تامه ناقصه میتونه قوی تر بشه و لذا پیغمبر از جبرئیل هم ارتقای وجودی بیشتر پیدا کرد. اما خلاصش اینه که و علم آدم الاسماء کلها، پس خود خداوندم استاد دیگه، یعنی اولین کسی رو که خداوند معلم معرفی کرده، معلم حقیقی، خودش معرفی کرد، پس بازم بی استاد نمیشه. حالا مثل اینکه جناب رسول الله بفرماد آقا من اصلا استاد نمیخوام، خدا رو هم نمیخوام، همینجور خودم باید بگیرم، این که نمیشه. آکه و علم آدم الاسماء کل، از اون مرتبه تنزل کن حالا تا بیا ما که دستمون مثلا فرض اون جوری که عرضه داشته باشیم بخواییم و علم آدم الاسماء کلها ها رو بگیریم، اون اندازه که نداریم. خب از مجبوریم که حالا از این اساتید مثلا به صورت علت مؤده استفاده کنیم و چه بسا شاگردی هم از استاد علت مؤدهش هم به مراتب قوی ترم بشه. خب بشه، این خلاف کنی، اینه که آقا این حرفا را برادر من، عزیز من، خواهرای گرامی که در جلسه هستید، انسان بی استاد به تعبیر جناب مولوی که بعدن حرفشم پیش میاد، آقا حرفشون رو میزنن که هیچ کس بی استاد چیزی نشد. و بالاخره یک آهن پاره رو میبینید اگه دست استاد درست بیفته به صورت یک کارد در میاد، یه شمشیر در میاد، یه چیزی با کمالی در میاد. اینه که انشالله از خداوند طلب بفرمایید که خداوند کسی رو برای شما برسونه. البته توسل میخواد و از محضر مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها که پناهگاه همه ما هستن، انشالله اون استاد اصلی ما الان در حوزه خود نفس زکیه و پاک این حضرت باشه، از باب واسطه فیض حق، بالاتر پدر بزرگواریشون، بالاتر برادرهای بزرگواریشون، اجداد گرامیشون، انبیاء علیهم السلام، اینا درست. اما بالاخره یک کسی با دست ما رو بگیری ببره. آقا نه، بخواهید عزیزم، بخواهید. برای ما که این طوری بود، حالا برای شما جور دیگر چرس بود. ما این سالیانی که در حوزه و در غیر قوم درس خوندیم و تا اینجا آدم خداییش، وقتی رسیدیم به محضر این بزرگوار دیدیم تمام خونده های ما جلوه های دیگری کرد. اصلا جلوه ای کرده، یه چیزی میشه، میخونه آدم، مطالعه میکنه، اهل کتاب هست، خیلی هم کتاب مطالعه میکردیم، جوان بودیم دیگه، تازه انقلاب پیروز شد و تازه طلبان بودیم و اشتیاق و به خصوص اوائل انقلاب دیگه حرف کتاب خوندن و اینا خیلی رسم بود، خیلی هم میخوندیم کتاب ها، دوره ها، کتاب های آقایان را، بزرگواران را خوندیم و خیال کردیم دیگه توحید ما حل شده، معاد ما حل شده، نبوت و امامت و رسالت ما حل شده، چون تمام این کتاب ها رو خوندیم. چندین کتاب در مثلا نبوت خوندیم، چندین کتاب در امامت خوندیم و همین جور در توحید، در ادله اثبات توحید. ای خدا، ای خدا، چقدر ذوق می‌کردیم، برهان وجوب امکان می‌خوندیم، برهان بله چه می‌خوندیم، برهان مثلا حرکت می‌خوندیم، تا رسیدیم ای به 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 قربان آقای طباطبایی نازنین بشیم، قربان قلمش، قربان اون لطایفش، وقتی آمدیم در اسفار و کتابها و محضر شریف استاغا و فرمایشات این بزرگان که پیاده شده، دیدیم که هی هی، این که ما فکر می کردیم مجهول ترین مجهول هاست به نام خدا، تمام، من که روشنم، شما که روشنی، زمین که روشنه، آفتابم که معلومه، خب همه هستیم دیگه، فقط در این نظام هستی یک نفر بیچاره سرش کلا مونده که معلوم نیست ایشون کیه، اون یکی خدا، پس ما هستیم، شما هستید، همه هستیم، فقط یه خدا اینجا مونده، خدا رو چیکارش کنی؟ اگه بگیم نیستن، آخه این همه پدرهای ما میگفتن چه کنیم؟ آخه دین تقلیدی هم داریم دیگه. اگه بگیم نباشه، پس این همه ائمه ما میفرمان چیه؟ اونا که حرف گزاف نمیزنن، نعوذ بالله که. پس این چه جوری خداییه؟ داریم مثلا یا نداریم؟ ادله اثبات وجود خدا چقدر اوائل که میخوندیم ذوق میکردیم. خب حالا دیگه داریم خودشناس میشیم. بعد وقتی که اومدیم جلوتر فرمودن حضور با فکر حضوری نمیسازه. یک کسی فکر کند که من در پیشگاه خدا حضور داشته باشم، خود فکر حضور او را از حضور دورش میکنه. فکر بگی خب حالا تا الان که حضور نداشتم، از همین الان فکر کنم چجوری حضور پیدا کنم. همین که گفتی فکر کنم ببینم چجوری حاضر بشم دور. قبلا طور دیگر دور بودیم، الان با فکر کردن طور دیگر داره دور میشه. ولذا آقا در دفتر دل یه جایی دارن فکر حضوری با خود حضور فرق میکنه. فکر حضور موندن دوریست، اما خود حضور قرب محضه. بعد تا آمدیم دیدیم علامه طباطبایی القا کرده فرمود آقا ما که روشن‌تر از وجود خدا در نظام هستی چیزی نیافتیم، و اگر هم آقایان زحمتی برای اثباتش از جنبه براهین کشیدن، این براهین اثبات وجود خدا جنبه تنبیهی داره نه جنبه اثباتی. دیدیم تمام خونده های ما رو آب برده، آب برده. اون موقع چقدر لذت می بردیم؟ البته اونا مقدمه شد، همون خونده ها، همون استاد دیدن ها، همون مطالعه کردن، اونا مقدمه شد. وگرنه اگه این حرف جناب علامه رو که اینجا به ما زدن، اگه این حرف رو اون 10 سال قبل 15 سال قبل به من می زدن چی می فهمیدیم؟ تازه الانشم بگم می فهمیم خیلی سخته، چی می گیادم؟ اونا همه مقدمه شد. که تا یک دفعه آمدیم دیدیم تمام خونده ها و مطالعه ها و تمام یافته های 15 سال 20 ساله همه رو آب برده. ای خدا، ای تا الان میگفتیم راستی چقدر خجالت نکشیدیم در پیشگاه الهی. خب من هستم، خاکم هست، زمین که هست، آفتابم هست، نمیدونم مورچم باشه، آبم باشه، ابر و باران همه هستن، بعد فلک و ملک اگه غیب هم ندیدیم میگیم خب اونا رو تعبدن، چون میگن هست اونا رو میگیم هستن، ما همه هستیم، ما حالا یک خدا این وسط بی کلا مونده چیکارش کنیم؟ ایشون هم هست یا نیست؟ عجب خجالت نمیکشیدیم اینجوری حرف میزدیم؟ این که الان در عبارت فرمود فصل حقیقی تمام ما اوست و هیچگاه شیء بدون فصل حقیقی واقعیت نداره. و شما در منطق، حالا این اصول منطقی رو پیاده کنید، حالا شما در منطق میفرمایید فصل حقیقی شیء تمام حقیقت شیء. فصل حقیقی شیء فصلی است که تمام حقایق شیء در اون فصل جمعه. بعد میفرمایید که اگر در منطق یک ماهیتی یه شیء گیر آوردید چند تا فصل داره، اون فصل اخیرش مقدم اوست. مثلا اگر گفتید انسان متحرک بالاراده است، این فصل تمام حقیقت انسان رو نگرفته. ولی وقتی گفتی الانسان و ناطقون، این ناطق بنابر حرف منطقی تمام انسان رو میگیره. ما همین بیاریم اینجا پیاده کنیم، اگر فصل حقیقی انسان و تمام موجودات شده وجود حق، خب اصلا فصل حقیقی تمام حقیقت شیئه. اون وقت من خودم رو درست کردم، یه خدای جدایی رو هم منتظرم ببینم که ایشونو باید از کجا گیر بیاریم اثباتش کنیم. خدا شاهده بعد وقتی این فرمایش آقای طباطبایی عزیز را در تعلیقشون بر جلد ششم اسفار صفحه 12-13 که دیدیم، خجالت کشیدیم از خونده هامون. ای ما کجاییم؟ و ما میخواستیم یک عمر مثلا استدلال کنیم از راه این که فکر کنیم خدا هست یا نیست خدا رو بیابیم. و حال این که آقا در اونجا هم فرمودن که اصلا فکر خدایابی خودش دوریست، فکر حضور دوریست. اینی که اگر این حرف آقای طباطبایی با آدم القا نکنه چجور میخوای پیدا کنی؟ خیلی مشکله، خیلی سخته. بله حالا تک تک نفوسی در بین اجتماع ما پیدا میشه. خب حالا یک آقا پسری مثلا ناگهانی خداوند به چه حساب، به خاطر اجداد او، به خاطر نطفه پاک او، به خاطر قضایش، به خاطر چه میدون، شاید هزاران دلیل داشته باشه، ما از هزار دلیلش به 5 تاش هم نتونیم برسیم. یه فیضی به خصوص به ایشون میشه، ناگهانی یه کودک حافظ قرآن میشه، یه آقا پیرمردی که مثل مرحوم الممکاظم رحمت الله علیه عراکی و ناگهانی در سن 70 چقدر بود در یه امامزاده رفته خار پشتشو داره میره تو منزلش، رسید امامزاده کنار اون بیابان عبوریش در توب و ناگهانی دید دور در دوره یه امامزاده قرآن نوشتن، بهش میگم بخون، میگه من سواد ندارم، میگم بخون، خونده و حافظ کل قرآن شد. خب از حالا اگه بندم هی حوزه رو دست بگیر، همه رو دست بگیرم بگم مثل مال ممکازم میرم تو بیابونا همه خارکش بشیم، بعد هم بریم یه بیابانی که اونجا امامزادهی داشته باشه، انشاءالله ما هم بریم بلکه یه روز کل حافظ قرآن بشیم، مگه میشه؟ یا تمام جوان ها رو میگیم آقا راه بیفتید، بعضی حالا ایشون یک روز حافظ قرآن یک آن شده، دیگران این فیض برشون پیش نیامده، مجبور علاقه میاد مصاحبه میکنه تو تلویزیون میگه بنده 4 سال طول کشیده قرآن حفظ شده، اونم تازه این همه زحمت کشیده، مگه قرآن مثل مال ممکازم متن حفظ شده؟ برای اینکه او اصلا به قرآن نگاه نکرده، او الان هم سواد نداره، وقتی هم که میبردن و مثلا نگاه میکردن گاهی یه کتاب مثلا فارسی یه چیزی میدادن دستش، او که سواد نداشت ببینه قرآن مثلا چجوری باید نوشته بشه، که ایشون نگاه میکرد و میگفت این یک سطرش قرآنه، اونها نیستن، از کجا این نور میده اونا نمیده. خب پس یه آقای نابینایی بود در تهران، حالا اون از واقع جناب الممکاظم هنوز لطیفتره، نابینا بنده خدا، روشندل، ابوبصیر، و ایشون یک دفعه حافظ قرآن شده طوری که بله قرآن میدادن، کتابی میدادن دست ایشون، این کتاب باز میکرد میگفت این کلماتش قرآنه، اونا نیست، این هم یه جوری. خب پس ما همه صبر کنیم بگیم پس بی استاد بگیریم دیگه کلن کار تعطیل میشه؟ آکه آقای عزیز حرف گوش کنی، حرف براتون حل بشه، حرف حل بشه، یه وقتی یه گوشه حرف براتون مطلب درست بشه، بعد گوشه های دیگر مطالب دیگر از دستتون در بره. الان میفرمایید وجود فصل حقیقی اشیا، فصل حقیقی شی یعنی که فصل حقیقی مقدم هر شیئی تمام هویت اوست، یعنی هیچ موجودی هیچ هویتی هیچ حقیقتی نداره جز وجود، و وجودم که مسابقه با حقه. اینا اصول در کنار هم دیگر با دریخت، حالا ببینیم چی میخواد بشه. تا اون حضور انشالله دست بده که یک پارچه اهل حضور بشه، که اصلا تو فکرش نه، هیچگاه برای خودت فکر کردی که راستی من فکر کنم ببینم که من هستم؟ خب الان جناب علی اگر مثل اون آقای دکارت بگی که من می اندیشم پس من هستم، چقدر اینجا به دکارت و این آقایان تا آقایون اشکال کردن. آقای دکارت قربانت بروم، چه فرمایش تو می فرمایی؟ من می اندیشم پس من هستم. تو قبل از این که حرف اندیشه رو پیش بیاری اول یه منو که گفتی، که من می اندیشم، بازم یه منم گفتی، این اندیشه تو هم قبلش منه هم بعدش منه، و خود اندیشه رو هم که حساب کنی باز همون منته، در حقیقت این من تو هوال اول و الاخر و ظاهر و باطن شده، و تو میخوای فکر کنی که چون من می اندیشم پس من هستم. در بین این همه افراد بشر از صدر خلقت این دوره تا الان یک نفر بنده خدا پیدا شده گفت اینجوری من میخوام خودم رو بیابم که من می اندیشم پس من هستم، یعنی رفته فکر حضوری کنه، فکر کند ببیند خودش پیش خودش حاضر یا نه. تازه هم که رفت فکر بکنه باز اول منش رو حاضر کرد، بعد از حضور من حرف اندیشه باز خودش رو پیش آورد، و بعد از اندیشه بازم اون من خودش رو آورده. حالا تو که اندیشه تو و من تو همه پیش خودت حاضری، چرا داری فکر میکنی که از خودت دور شی؟ این الان ما حرف ما نسبت به حق متعال شبیه مثل حرف دکارتو میمون. خب بله ما که هستیم، و ما چون هستیم یه سازنده میخوایم، پس خدا هم هست. ای خدا، ای پس خدا هم هست، عجب عجب پسی داریم ما. وای اگر از پس امروز بود فردایی. آخه این چه پسیه تو میفرمایی؟ تو و تمام حقیقت تو و فکر تو و وجود تو و ظاهر تو و باطن تو را اون آیه اومده جمع کرده فرمود هوال اول و آخر و ظاهر و باطن. تو باز میگی بله حالا من که هستم و چون من هستم ذاتن خودم نبودم پس یه علتی میخوام، علت من کی باید باشه؟ پس باید یه کسی باشه که خودش ذاتن باشه، پس اون کس رو میگن خدا. ای عجب، تویی که هیچ پسی نداری، تویی که هیچ حقیقتی جز او نیستی و تویی که فصل حقیقیت اوست، تویی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هیچی از تو باقی نمیگذاره. اول خودتو درست میکنی و بعد حالا بعد از این داری جام به لب میاری که ببینی یه خدایی هم میشه درست کرد یا نه. آقا حضرت امام باقر فرمود که کل ما میزتموه و به اوهام کن، اون طوری که تو در مقام وهمت عقلت و فکرت داری میای خدا رو تمیز میدی و میگی این خداست، فهو مخلوق لکن، این همون خدای ساخته توست، این اون حقیقت حق این نیست. اینی که الان تو داری جان میکنی اینجوری خدا رو اثبات کنی، این همین خدای ساخته شده ذهن توه، مخلوق لکن. این خدای فکری است که با فکر داری او رو در ذهن خودت اثبات میکنی. خدایی که فکر در ذهنش اثبات کنن، این همون خدای فکر ساخته شده ای آقای متفکر. اگر تونستی فکرت رو، خودت رو، تمام شؤونت رو یک پارچه وجود حق ببینی، اونقدر به توحید میرسی، اونم نه به فکری، اصلا خودش طبیعتاً باید بشی. ولذا حضور یک نعمتی است که هر کسی به راحتی این نعمت رو نمیتونه به دست بیاره. این مقداری، این مقدار که چرس کنه، خیلی زحمت میخواد. زحمت میخواد که آدم از تفکرات عادی وهمی خیالی در بیاد و یک طهارتی در تمام شؤونش پیدا کنه. ولذا فقه نازنین ما برای اینکه ما رو آماده کنه بتونیم اون حضور رو پیدا کنیم، میبینی از کجا شروع کرده؟ ای بح 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 بح. از طهارت. بعد میاد که برای نماز برسه، میبینی تمام فکرها همه رو فقه کرده. حالا یک کسی بدون تیمم میخواد بره نماز بخونه، میذاری نمیذاری؟ نه، طهارت نداری حضور درست نمیشه. بدون وضو میخواد نماز بخونه، اجازه میدید فقه؟ میگه نه خیر، طهارت نداره. اگر مثلا دچار جنابت هست بدون غسل اجازه میدی بره در محضر نماز حضور پیدا کنه؟ میگه این مانعشه، حاجبشه، ایشون نمیتونه در نماز حضور داشته باشه. خب همه اینا رو آماده کردی. میگه از قبل نمیدونم اذان بگو، اقامه بگو، چه بکن، اینا همه رو بگو. میگیم چشم. اینا برای چیه؟ برای اینکه انشاءالله کم کم حضور پیدا بشی. حضور پیدا بشی وقتی انسان به یه چیزی رو آورده، چون نفس مجرد است در جا با او مشهور میشه، هر چی پیدا میکنه. ولی اگه صبح تا الان رفته بود رو آورد، داشت میخرید، میفروخت، حرف میزد، بالاخره داد فریاد اجتماع گرفتاری، چه کار کنه؟ الان نفس اونجوری رو آورده، الان با اونا حشر پیدا کرده. وقتی حالا که ظهر شده تا اذان رو میشنود میبینه یه جوری شده، تا میره وضو بگیره میبینه حالش یه جوری شده، حالا که وضو گرفته میخواد بیاد نماز، اذان رو که میگه یه طوریه، اقامه رو که میگه یه طوریه، یه جوریه. بعد وقتی میرسه محضر مقدس نماز باز میبینه طورش عوض شده. حالا نه اینکه قبلا حشریاتی داشت، حالا که اومده وضو بگیره به فکر اون مشهورهای قبلیشه، تا میخواد که بیاد به طرف مسجد یا بره مصلا باز به فکر اینی که الان قبلا صبح تا الان باش مشهور بود به فکر اونه، بعد که میاد بره نماز بخونه باز میبینه به فکر اونه، بعد میگه خب حالا چشم جلو رو نگاه نکنه که عکس جلو رو ببینم حواسم پرت میشه، مثل اینکه جان خودم حالیش نمیشد به ما بگه شما نماز چشمتونو ببندید که هیچ جا رو نگاه نکنید مبادا حواستون پرت بشه. این قوه خیال اون پشت نشسته میگه ممنون، تمام این کارها رو درست بکن، میدونم چه کارت کنم. بعد چشمم که میبنده بسیار خوب، هیچ جا رو نگاه نمیکنه، خیلی هم معونه ای نداره، چشم بستن راحت، گوش بستن این مقداری سخته، ولذا اونی که نمیشه حالا پنبه بزنه، این باز گرفتاری، این صداهای اطراف رو میشنه. بعد حالا از اون طرف اگر اینجا خونه اتاق گرم باشه، میبینه نفس بهانه میگیره آقا گرمه، باز حواس پرت شد. اگه سرد باشه بهانه میگیره آقا سردمه، باز حواس پرت شد. من نمیدونم هزار جور گرفتاری داره. اگه شکمش گرسنه است، باز ناراحتی شکم بلند میشه، آقای نمازخون من گرفتارم، پس ایشون هم که حواس پرت کرد. اگر پر زیاد پره، ناراحتیش بلنده، آقا من دیگه میخوام حذف کنم، گرفتار شدم، پره که چه کار کنم. نخوا اگه خوابش بیاد حواس پرت میشه، اگر خوابش نیاد مثلا محیط فضا هوا خراب باشه حواسش پرت میشه، اصلا یک گرفتاری پیش میاد. بعد حالا که آمده و هوا سالم، محیطم آرام، گوشم نمیشنه، چشمم نمیبینه، بعد چیزی هم قوه لامسه هم در نماز کنترل کردنش خیلی سخته، چون قوه لامسه میگه اونجا گرسنه است، اونجا پره، پری هم نیست، گرسنگی هم نیست، خیلی سر حالم هست اتفاقا، بدنش هم مریض هم نیست، که اگه مریض باشه داره نماز میخونه میبینه پا درد میکنه، پس رفته به طرف درد پا. تمام اینها رو که درست کرده، آماده کرده، حالا قوه خیال اون پشت نشسته میگه آقا جان ممنونه جناب عالی، خوب آماده کردی، چشم، حالا بیا نماز شروع کن. نمازی که شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، چشم نمیبینم، گوش نمیشنوم، بدن سالمه، گرسنم نیست، سر حالم هستم، قوه خیال حالا میبره این طرف، میبره اون و میره اونجا، میاد اونجا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینطوری میشه. فقه میگه این آقا نماز رو خونده. فقه نمیگه اگه این باشه، اگه فقه این نمازها رو قبول نکنه، پس ما در طول عمرمون یه نماز نخوندیم، با تمام رو قضا کنیم. نه، فقه میگه آقا ایشون من وضوش و فقیه میگه دیدم درست گرفت، آمده و نماز سر نماز وایستاد، دیدم رو به قبلش هم درسته. بعدم تکبیرت الاحرام تا و السلام علیکم، عبارت ها همه رو که من شنیدم دیدم راست میگه، درستم خونده، رکوع و سجود و نمیدونم رکن و اینا همه مراعات شده. فقیه میگه نماز به نحو اتم صحیحه، به نحو اتم صحیحه. ها، کار فقیه در مسند فقه تمام شد، راستم میگه. فقیه مأموریتی داشت این شاکله ظاهری نماز را از وضو گرفته تا و السلام علیکم رو میگه بافت اینه، میاد نگاه میکنه میبینه بافت انجام شد، میگه آقا مأموریت من در بخش فقهی من تمام شده، از این به بعد اگه میخوای مراحل دیگر داشته باشی دیگه من در مسند فقه جوابت رو نمیدم، باید بریم در مسند اخلاق، بریم تو مسند مثلا حضور، اونو بحث دیگه. غرض اینه که فقیه وقتی میاد این کارها رو انجام میده، میگه اینا رو بکن، اون قوه خیال اون پشت نشسته میگه ممنون جناب فقیه و فقه، خوب برای من داره زمینه رو آماده میکنه که من خوب بگردم، وگرنه اگر ایشون اینقدر برای من آماده نمیکرد من چجوری میتونستم بگردم؟ این آقا نماز خون نیست. نه، این به جای اینکه بیاد با خیال بره هزارون جا، همین لحظه ای که من و شما داریم نماز میخونی ایشون داره یه معامله میکنه، پس فکرش همین مقدار. اما منی که اومدم سر نماز نشستم، به جای اینکه فکرم به اندازه اون میوه فروش همین لحظه سر خیابون همین باشه که 4 کیلو میوه فروخته 500 تومان گرفته، ظرف این 5 دقیقه من 4 رکعت نماز خوندم، قوه خیال من 10000 تا میوه فروش ها همه رو زیر رو کرده. فقیه میگه نماز درسته، حقم هست، هیچ شکی نیست. اما وقتی میری تو باب حضور میبینی خب اینجا چه کار میکنی؟ میای میگی خب من که منم، میوه که میوه، خیابون که خیابون، بیابون که بیابونه، خریدار که خریداره، فروشنده که فروشنده است، بعد این که این همه سر جاش، من میخوام نماز بخونم یه خدایی رو پیدا کنم. تمام گیر در حضور نماز اینه که مطلق تمام اشیاء نظام هستی همه را اثبات میکنه، میگه همه سر جاشون که هستن، من میخوام در نماز یه کاری بکنم، فقط و فقط یه خدا پیدا کنم. چجوری خدا پیدا کنه؟ یک خدای جدای کذایی که میخواد پیش اون خدا بره حضور. پس اگه اون خدا جداست، این همه مردم، این خیابون، این کوچه، این همه داد و صدا، این حرکت ها، اینها، اینها همه وجود ندارن. اگر بتونه فصل حقیقی اشیاء را وجود بگیره و این وجود در مقام حضور براش حل بشه، ولذا اون چه از کسرات در قوه خیال به تخیل در میاد، تمام این کسرت‌های تخیلی به یک وحدت عقلیه همه حل میشه. وحدت در کسرت، کسرت در وحدت، اون وقت هم مقام حضور رو میتونه کم کم درست کنه تا حالا باید بحثاش پیش بیاد و هم مسائل دیگر. نه این معنا باشه که پس این نه اون نه اون نه اون نه، یک خدایی که مثلا این خدا چه جوری خدا باشه این میخواد حضورش کنه. فصل حقیقی تمام اشیا وجود مساوق با حقه، وجود مساوق با حقه، که اگر بخواهی یک ذره ای را از وجود مساوق با حق که فصل حقیقی شی هست تخلیهش کنی، این توحید تو اجوف در میاد. و حال این که قرآن می فرماد توحید تو صمد است، اجوف نیست. تا اینا درست بشه انشاءالله برای هفته بعدی لطف خدا. هفته بعدی شب اینجا برنامه چی یا روز پنجشنبه میشه، کلاسش روز پنجشنبه است، حالا احتمالاً برای شب نیمه شبان در خدمت عزیزان باشی. الحمدلله.